این مسئله انقدر حاد و داغ و معروف شده که دیگه همین چند روز پیش خبرش اومده بود که حضرت محمود داره با واسطه و بی واسطه به حضرت آقاشون پیغام میده که بابا آقا این فتیله اختیارات ما رو بکش بالا که بیمایه فطیره. ما نمیشه که فحشاشو ما بخوریم، کاریکاتورش ما بشیم، ما به اسامی نادخی مثل محمودی و معمولی و اوس محمود و خورشید ساحل و سلطان محمود و چه میدونم یه عالمه اسم بیبدار دیگه ما رو صدا کنن، بعد هر جا میریم دلمون مثل پاندول ساعت بره و بیاد که نکنه یه سبزی قهوه‌ای قرمزی چیزی بیاد وسط ماجرا هر چی دلش میخواد بارمون کنه. بعد اختیاراتش بین سران قوا و مجلس و نمایندگان و شورای فلان و مجمع بهمان تقسیم بشه ده کی؟ اینجوری که نمیشه آقام جان. چی قانون؟ اختیارات قانونی بشیم منیم ما حال نداری اصلا. حالا که این حرفا رو زدم به فکرم رسید اسم اوس محمود و حتی میشه محمود خانم گذاشت مثل رضا خان. خب مگه رضا خان بدیش این نبود که مثلا خیلی دیکتاتور بود و مجلس رو به هیچ جاش حساب نمی کرد؟ این یکم همون جوریه دیگه، فقط فرقش اینه که رضا خان میرپنج حداقل با جذبه و دیکتاتوریش راه آهن کشید، جاده ساخت، کلی کار انجام داد، شاطری که حق مردم رو نمیداد اینا انداخت تو تنور. اوس محمود ما، یا ببخشید محمود خان دیرتنگ، هم البته یه کارایی توی مایه ها کرد، مثلا راه آهن شیراز و طبق اختیارات قانونیش 3 سوت بعد انتخابات افتتاح کرد که هم قطارش را میرفت، خوبیش این بود، یعنی هم قطارش را میرفت هم ریلش، این خوبیش بود. یا اون مثال تنور و شاطر و اینا رو شما در نظر بگیرین که گفتم، مثلا قضیه هدفمندسازی یارانه ها تنوره، مردمم نون، شاطر ماجرا میشه محمود خان که حالا چون خیلی شاطر خوبی نیست نونا رو که میندازه تو تنور هی حواسش به این پورتری سید حسن نصرالله پرت میشه، نونا یه نموره، همچی یه نموره جزغاله میشن و در میان. بله بریم ببینیم آرتا امروز چجوری میمیره.
گزارش امروز ما درباره قتل‌هایی که در پوشش قانونی انجام میشه. توی تاریخ ما و البته توی تاریخ جهان از این قتل‌ها زیاد اتفاق افتاده. مهمترین قتل‌هایی که تو سال‌های اخیر تو ایران اتفاق افتاده، قتل‌های زنجیره‌ای بوده که زیر نظر عوامل وزارت اطلاعات انجام شدن. هرچند وزارت اطلاعات ایران بعداً قبول کرد که این قتل‌ها توسط عوامل این سازمان انجام شده، اما به هیچ وجه مسئولیت این قتل‌ها رو به عهده نگرفت و گفت عوامل خودسر اطلاعات این قتل‌ها رو انجام دادن. یکی از اون آدمایی که بعداً از حلقه اطلاعات و حکومت ایران کنار گذاشته شد سعید امامی بود که اعلام شد در زندان و با داروی نظافت خودکشی کرده. اما خیلی ها گفتن که سعید امامی خودکشی نکرده بلکه خودکشانده شده. میگین یعنی چی؟ برای رسیدن به جواب این یعنی چی یه سر میریم زندان اوین و با مسئول داروی نظافت اونجا صحبت میکنیم. سلام آقا.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ببخشید که وقتتون رو میگیرم، میخواستم درباره مرگ سعید امامی ازتون سوال بپرسم.
مگه من قاضی ام؟ مگه من بازپرسم؟ من فقط مسئول داروی نظافت زندان اوین هستم.
دقیقاً اتفاقا سوال منم در همین باره.
داروی نظافت میخواد؟
نه 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 خیلی ممنون.
پس چی میخواد؟
میخواستم بپرسم سعید امامی چطوری با داروی نظافت خودکشی کرد؟ اصلا خودکشی کرد؟ میشه شما داستانو برامون تعریف کنی؟
این قضیه به سالها پیش برمیگرده اما من دقیقا یادمه، چون حاج سعید اصلا داروی نظافت دوست نداشت، یادش به خیر، تو تمام مدتی که اینجا بود حتی یه بارم داروی نظافت نخواست. من یه بار ازش پرسیدم حاج سعید تو چرا از داروی نظافت استفاده نمی کنی؟ میدونی حاج سعید امامی چی گفت؟
نه خیر من نمیدونم، اگه میشه توضیح بدی.
حاج سعید امامی گفت من از داروی نظافت استفاده نمی کنم چون من خودم داروی نظافتم.
یعنی چی؟
من نمیدونم، دارم حرف میزنم، زبون به دندون بگیر خودم میگم.
بله بله بله.
خلاصه حاج سعید امامی گفت من از داروی نظافت استفاده نمی کنم چون من خودم داروی نظافتم. من خودم تا حالا خیلی جاهای نظام رو تمیز کردم، یعنی هرچی تمیز کاری بوده توی نظام من انجام دادم. طریقه کار منم اینطوری بود که تلفن زنگ میزد میگفت فلان جای نظام کثیف شده یا یکی کثافت کاری کرده، بعد من گوشیو میذاشتم و میرفتم فلان جا و نظام رو تمیز میکردم و خدا میدونه چند نفر رو کشتم و چند تا دستور کتک زدن و کشتن دادم. حالا فهم فهمیدی چرا من خودم داروی نظافتم؟ بعد من به حاج سعید امامی گفتم حاج سعید تو خیلی باحالی، نظام از این که خودشو با تو پاک میکنه به تو افتخار میکنه.
اه جدی؟
بله.
بعدش چی شد؟ اینطوری که شما میگین سعید امامی داروی نظافت نمیخواست، پس چطوری شد که با اون دارو خودکشی کرد؟
یه روز دیدم حاج سعید منو صدا کرد، گفت یادت من داروی نظافتم؟ گفتم آره حاج سعید یادمه. گفت حالا منو میخوان بریزن دور. گفتم یعنی چی حاج سعید؟ گفت آدم وقتی از داروی نظافت استفاده میکنه داروشو یادگاری که نگه نمیداره، وقتی کارشو کرد دارو رو میریزه دور دیگه، چون دیگه به کارش نمیاد. بعد حاج سعید به من گفت میفهمی؟ من گفتم آره حاج سعید میفهمم.
پس یعنی خودش داروی نظافت نخواستش از شما؟ نه
ببین، یه روز صبح به من گفتن داروی نظافت ببر سلول سعید امامی. من گفتم ولی سعید امامی خودش داروی نظافت ها، منتها خب دستور دستوره. من دارو رو بردم، وقتی دارو رو گذاشتم تو سلول سعید امامی، حاج سعید گفت من بلد نیستم این استفاده کنم. من این موضوع رو به مقامات ابلاغ کردم، واسه همین دو نفر رفتن تو سلول که کار کردن با داروی نظافت و یاد حاج سعید بدن.
خب عجب، بعدش چی شد؟
وقتی اومدم بیرون دیدم سر و صورتشون خونیه و لباساشون پاره شده. پرسیدم چی شده؟ گفتن سعی داشتیم بهش یاد بدیم داروی نظافت رو چطوری بخوره.
مگه میخورن داروی نظافت؟
منم همین رو پرسیدم، اونا گفتن مگه نمیخورن. بعد خندیدن.
بله بله، خیلی ممنون از این مصاحبه. من فکر میکنم که خیلی از حقایق تاریخی برامون روشن شد. اگه اجازه بدین یا مرخص شم؟
کجا، تو که هنوز چیزی نخوردی؟
نه دیگه، خیلی ممنون. اگه اجازه بدین من حاج آقا، این در چرا قفله؟ این در قفل کرده.
گفتم که هنوز چیزی نخوردی.
حاج آقا اگه راستشو بخوای من حین انجام کارو گرفتن گزارش هیچی نمیخورم. خیلی ممنونم. درو یکی بیاد باز کنه لطفا.
نمیشه، اول باید یکم از این بخوری.
از چی بخورم؟
از این داروی نظافت.
حاج آقا مگه داروی نظافتم میخورم؟
اتفاقا منم همینو پرسیدم. بیا بخور.
حاج آقا برام کن. حاج آقا برام کن.
بیا بخور.
آخه آرتا. بله آرتا، این گزارشگر جوان به همون شیوهی که سعید امامی کشته شد یا خودکشونده شد مجبور به خوردن بله روحش شاد. یاد یه جمله افتادم از عمران صلاحی درباره شیوه مرگ سعید امامی که گفته بود داروی نظافت برای از بین بردن موهای زائده، به خصوص موی دماغ.
سلام علیکم فرشید منافی، کجای عزیزم؟
من اینجا.
من اینجا دارم گوشتن چرانی میکنم. شومتون برنامه شما را گوش میکنم.
آخه الهی، گوسفند چرانی میکنم شوم به شوم برنامه شما رو گوش میکنم با این لهجه قشنگش. ممنونم از تماست عزیز دلم. اما بریم سراغ قانونشناسی مقایسه ای، این دفعه قانونهای غیر اساسی. البته وخامت حال قانونای اینجوری خیلی به اندازه قانونای اساسی نیست. یه خوبی هم که دارن اینه که اشکالاتشون رو میشه راحت برطرف کرد. مثلا قانون سرعت مجاز حرکت اتومبیل‌ها توی آزادراه‌ها، یا چه می‌دونم قانون باز و بسته شدن ورودی‌ها و خروجی‌های جاده‌ها و اتوبان‌ها، یا چه می‌دونم قوانین جزایی دیگه. مثلا تو همین ایران خودمون یه قوانینی هست که باهاشون نزدیک‌ترین انسان‌ها می‌تونن پدر صاحب بچه هم دیگه رو در بیارن. قانون هم مثل چی پشت سرشون باشه. مثلا مثال میزنم، یه خانومی امروز از دنده چپ بلند شده، بر اساس فلان رسم قدیمی خانوادگی میخواد دودمان شوهرش رو بر باد بده. کاری نداره که، میره خب مهریه مثلا 500 میلیون تومانیشو میذاره اجرا، پیغام میده به آقا که عزیزم فدات شم میمیرم واسات، حالا سر راه که داری میای از بانک سر کوچه مهریه منم بگی بیار خونه. آره قربونت برم، چون من هم تو رو میخوام هم مهریه‌مو میخوام. اگه نشد و پول نداشتی آ نداری، اگه نشد و پول نداشتی اینا هم که خب ان تو سالن ملاقات زندان بند مهریه ها میبینمت، مهریه ها اونجا میبینمت. میس یو هانی. بله حالا همین مثال در مورد جناب آقای شوهرم صدق میکنه، نگید بعدن نگفتی. ایشون هم از خواب پا میشه یهو به این نجی میرسه که به 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 هر گلی چه بوی خوبی میده و من عاشق دلخسته بویدن گل های مختلفم. بله حق طلاقم که کاملا متعلق به منه، پس برو بریم و این حرفا. اینجا دیگه جای حاج آقا اندل مومنین واقعا اینجا خالیه که بیاد
حال این آدم ها، البته حال این آدم ها رو نمیگیره، ایشون خودش خیلی تشویق میکنه این آدم ها رو، فکر میکنه.
من برانه احسنت احسنتم سلام علیکم اول ولا تغننو. بحث بحث قانونه و بحث قانون که میشه اینجا اندل مؤمنین شما میشه عین القوانین. بله، یکی از لذت بخشترین فعالیت های یک فرد نخبه و کلن قشر کار درست جامعه اینه که پشت درهای بسته به همراه تعدادی عاشق دل شکسته که خب طبیعتاً دارن هوای خوندن برای مؤمنین و مؤمنات عزیز و محترم و مشتی البته خسته. بله، خودمونم نفهمیدیم چی شد، اما این به هر حال یک بخشی از صحبت های ما در منبر بود که باید گفته میشد. حقیقتا در این جلسات و قانون گذاری لحظات خیلی حساس و خسته کننده و دردآوری بر حضار میگذره. ما مجبوریم وسط پرتقال پوست کندن، کیک چای زدن یا وقفه ایجاد کنیم، قانون وضع کنیم. مثلا همان دوره اول مجلس خبرگان که قانون اساسی نوشته میشد، ما اونجا حاضر بودیم به عنوان یک از نماینده های خداوند عالم نظارت میکردیم یک وقت قانون بیناموسی چیزی تصویب نشه. نشسته بودیم که یکه ها به قول شاعر خواب میرود ز دستم صاحب دلان خدا را، ایول که خواب شیرین بر من شد آشکارا. بله، یعنی یک جوری بود که ما احساس کردیم دوتا فرشته مربوط به خواب همچین جفت با رفتن روی پلک های بالای ما مستقر شدن، یک فشار میدن که اصلا نگفتن به چنین خواب کرهی در حکم پشت کردن به اندل مومنین بزرگ و باقی ماجرا بود. خلاصه ما همونطور در اون حالت جذاب دست زیر چانه مشرف شدیم به عالم اروا و ای تو روح اون شیطان رجیم پلید که به شکل سرکار خانم کاترین زتا جونز بر ما ظاهر شد و در رابطه با عمل ساکشن از ما سوال شرعه کرد. ما براشون توضیح دادیم که ساک اصولا باید زیپش بسته باشه، با زیپ باز خیلی مصیبت باره، میتونه آدم به راه بد بکشه. اصلا چه معنی کرده که بخواین چشم نامحرم به مسائل خصوصی یک عزیز همچین با استعداد تو دل بروی مثل ایشان بیفته؟ پس به ایشان فرمودیم شما زیپ ساکتو ببند، اون شنش مشکل نداره. هرچه در کتاب گشتیم از شنمن چیزی نیامده بود. یهو دیدیم سرکار خانم زتا جونز به ما حمله کرد، با مشت کوبید توی تخت پشتمون. دلمون داشت میشکست از ایشون که یهو چشم باز کردیم دیدیم احمد آقا جنتی داره با مشت ما رو بیدار میکنه و با صدای شبیه جیرجیرک نابالغ میفرماید که پاشو پاشو که وقت نهاره. بله، بعدها بود که فهمیدیم یک سری قوانین ساده و نه چندان مهم مثل تمامیت ارضی کشور و ولایت فقیه و از این مسائل تکراری در حین مشغولیت ما در آن دنیا با سرکار خانم زتا جونز تصفیب شده که اصلا ربطی هم به ما نداشت. چرتم تمام و سلام علیکم و دم مارمولک پخته تو غذای کسانی که میخوان سر به تن ما نباشه.
دیگه هیچ حرفی باقی نمیمونه غیر از این که بگم دوستتون دارم، میبوسمتون، قربون همتون. تویی که صدای منو میشنوی از خراسان و سیستان و بلوچستان و هرمزگان و کرمان و بوشهر و فارس و یزد گرفته تا آذربایجان و اردبیل و زنجان و قزوین و تهران و از سمنان و اصفهان و چهارمحال و بویراحمد و خوزستان و همدان و ایلام گرفته تا گیلان و مازندران و کردستان و کرمانشاه و لرستان و مرکزی و قم، همه با همه، شمال و جنوب و شرق و غرب، حتی اونایی که تو جزایر خلیج فارس مثل کیش و قشم و ابو موسا و خار کتنب بزرگ و کوچیک صدای ما رو میشنون، میخوام به همتون بگم درست دوریم ازتون ولی قلبمون با هم یکیه، درست هم رنگ نیستیم ولی یک رنگی، شاید یک زبون نباشیم ولی یک صداییم و همه اینا مهربونی، یک رنگی، یک صدایی، یعنی
ایرانی. چندان که گفتیم من با طبیبان، چندان که گفتیم من با طبیبان، درمان نکردم مسکین مریبان، درمان نکردم مسکین مریبان. آن گل که هر دم در دست بادیست، آن گل که هر دم در دست بادیست، اون شهر بادش از اندلیبان، اون شهر بادش از اندلیبان. ما درد پنهان با یار گفتیم، ما درد پنهان با یارا گفتیم، نتوان نهفتن در دست بیوان، نتوان نهفتن در دست بیوان.
در ساعت 20